بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادله دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد، گفتیم که استدلال می شود ورای این حکم به ادله اربعه. دلیل اول از کتاب آیاتی را گفتیم و توضیح داده شد. دلیل دوم ما سنت در این رابطه از نصوص حدیث صحیحی را از علی بن جعفر از اخیه موسی بن جعفر علیهم السلام نقل کردیم و گفتیم که حدیث سند درست است و دلالت هم در حد تقریر، که سؤال رو در ذهن سائل امام تقریر فرموده که گویا نجاست در مسجد اشکال دارد و نجاست از مسجد باید ازاله شود، در حد تقریر دلالت کامل است. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد یک جلد سه صفحه 251 و 52 می فرماید که در دلالت این صحیح اشکالی جا دارد، هرچند بر اساس تقریب ما مدعا ثابت شد، ولی که اگر دقت بکنیم شأن رفیع علی بن جعفر بر نمی تابد که دابرا و بول دابرا نجس بداند و او این امر براش مخفی باشد و از نجاست بول دابه سؤال کند، در حالی که دابه در عرف غیر از حیوانات نجس العین هستند، گاو و گوسفند و ایناست. و بعد جواب امام هم که می فرماید اذا جف فلا بأس، که آقای فهیمی زحمت کشید تحقیق کرد که جفه و جفه، جفه متعدیست مجهول دارد، گفتیم اگر متعد لازم باشد که مجهول ندارد، در هر صورت جفه باید خونده بشد. ایشون با تحقیقاتشون امروز به من گفتن که رفتیم و دیدیم که جفه، البته ما در اصطلاحمون که داریم جفه لازم است، جف القلم، صاحب کفایه که میگه جف القلم لازمه، متعدی نیست. ولی ایشان گفتن من به ایشان اعتماد دارم دیگه، فرمودن که جفه متعدیست، گفتم اگه متعدیست پس مجهول دارد، جفه درسته. این دو مطلب رو توجیه کرد. صاحب کفایه انشاءالله در همین هفته های آینده میرسیم به بحث جبر و اختیار. اگر جاهای دیگه وقت داشتید کاراتون رو تعطیل کنید بیایید جبر و اختیار اون محکم گوش بدید، چون با اون مسلک دقیق شیخ صدرایی انشاءالله براتون شرح میدم که هنا جف القلم یا قلم اینجا رسید سر بشکست، که شیخ صدرا میگفت قلم سر بشکست یا طلبه ها سر بشکست. به شما اونو بگم در اونجا آمده از جف القلم، پس لازمه در هر سر. حالا ما جفه میخونیم به احترام آقای دکتر فهیم. امام فرمود ازا جف فلا بأس، اگر بخشکت فلا بأس، این جو در نمیاد. اینا را که با هم تنظیم کنیم و مرتبط بکنیم میتونیم یه احتمال دیگه بدیم و اون این است که شاید علی ابن جعفر از دو تا مستحب سوال کرده است، بول دابه به خاطر ریح و قذارت ظاهری در مسجد مناسب نیست، سوال کرده است که به ازاله آن مبادرت کنم یا به مستحب دیگر که در اول فرصت برم نماز اقامه کنم. نه خود اقامه، اولین فرصت، زودتر، اول وقت، وقت فضیلت. پس سؤال بین دوتا مستحب بوده. جواب هم مناسب اینه که می فرماید اذا جف فلا بأس، این مستحب مقدم کن، اون بعد از جفاف دیگه اون قذارت نیست، اون ریح نیست، الزامی در کار نیست. این تحقیقی که ایشان می فرماید انصافاً برخواسته از اون دقت فقهی ایشان، بنابراین با این دقت و تحقیق چه می شود؟ این صحیحه معنا و مدلول احتمالی دیگری برای خودش میگیرد. هر موقع روایت دو تا معنا احتمال داد میشود مجمل. احسن تو، معنای مجمل اینه که دو تا معنا از یک متن احتمال داده شود، و معنای دوم هم که اینجا گفتیم احتمالش احتمال عقلایی است، بنابراین صحیحه می شود مجمل. اصالت سوم این روایت کافی نیست که اصالت صدور و اصالت دوم، اصالت صدور و اصالت ظهور و اصالت الجهن، اصالت الظهور کامل نیست، اجمال دارد، پس این صحیح قابل استناد نیست. روایت دومی را می‌فرمایند در همین کتاب وسائل باب 32، باب 32 از ابواب نجاسات وسائل جلد 2 باب 32 از ابواب نجاسات حدیث شماره 4 و حدیث شماره 9. حدیث شماره 4 موثقه هست، محمد ابن اسماعیل عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل. در این روایت، در این قسمت از نقل حدیثم یک خصوصیتی است برای شما بگم. حدیث شماره 3 ابتداش اینه و عنه عنه عن ابیه که در حدیث شماره دو آمده است عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، معلوم است عنه عن علی هست. در حدیث شماره سه آمده است و عن محمد ابن اسماعیل. بله شماره چار، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که میشناسیم از ثقات و اجلاست، عن فضل ابن شازان نیشابوری که از اصحاب آقا امرزا و از اجلا و ثقات است، عن صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع و مشایخ ثلاث هست، عن اسحاق ابن عمار عن محمد ابن حل عن محمد الحلبی روایت می شود موثقه به خاطر اسحاق ابن عمار. قال نزلنا فی مکان، سند موثق است، نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قدر فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال اين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس، بله فقال لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا. حدیث می فرماید که ما پیاده شدیم در یک جایی که بین ما و بین مسجد کوچه بود، زقاق کوچه، در عربی عراقی میگن عقد، عقد، و الان که در اصطلاح عامیانش میگن عقد، زقاقی بود، کوچه بود بین مسجد و اون مکان. سوال کردم از آقا ابا عبدالله، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، فرمود کجا پیاده شدید فرود اومدید؟ گفتم در منزل فلانی که بین ما و بین مسجد کوچه است آلوده، حالا راه میریم در اون کوچه چه میشود، حکمش چیست؟ آقا فرمود لا بأس ان الارض تطهر بعدها بعدن، کوچه هست آلوده، ولی قسمت از اون کوچه زمین خشکیست که راه می روید در اثر راه رفتن 7 قدم یا 10 قدم پس از ازاله عین نجس روی زمین خشکی راه رفتن تطهیر به عمل میاد. نه اون را جایی دیگه می فهم، از جا از خود بحث متحرات که انشالله درستیم، درسته اینجا نیامده، فرمای شما درسته. بنابراین آقا فرمود که الارض تطهر و بعدها بعضن، ارض از متحرات هست، شما که راه بروید پاک می شود. این متن بود و مفاد این متن چه می شود؟ مفادش اینه که مسجد باید تنجیس نشود، قبل از رفتن به مسجد باید پا از آلودگی پاک باشد که با پای آلوده و نجس داخل مسجد نباید رفت، تنجیس مسجد جایز نیست. این حدیث رو خیلی مورد توجه قرار ندادن برای اینکه متنش خیلی کامل نبود. حدیث نهم شماره 9 همین باب، محمد ابن ادریس در کتاب سرائر فی آخر سرائر، آخر سرائر مثل مشیخه شیخ صدوق بحث رجالی و روایی دارد، کتاب سرائر قسمت آخرش بحث‌های رجالی دارد که مستدرکات هم بهش میگن. نقلا من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن مفضل ابن عمر عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. سند درست است. چرا؟ برای اینکه ابن ادریس که نقل میکند از کتاب محمد ابن ابی نصر بزنتی، به نقل ایشان از کتاب بزنتی اعتماد میشد. اصلا فاصله زمانی در حدی است که راوی و مروی در یک طبقه نیستند، فاصله زمانی دارد. اما این قاعده رجالی یادتون نرد، اگر راوی از کتابی نقل میکند و وجود و ثبوت اون کتاب قطعی است، نقل درست است ولو در یک طبقه نماشد. شما الان از اصول کافی نقل میکنید، شما اصل شما کجا و اصل اصول کافی کجا؟ این نقل شما از باید به کتاب بگید دیگه، نه از خودش. نقل شما مورد اعتماده، طبقتون که فرق میکنه. نقل از کتاب و کتاب قطعا در دسترس بوده. بنابراین فقیه هلی ابن ادریس، فقیه هلی که از کتاب بزنتی روایت نقل میکند، طبیعتا مورد اعتماده. بعد از اون دیگه نقل می شود از بزنتی از مفضل ابن عمر که از ثقات و اجلاست، از خود شیخ حلبی که از مشایخ ماست، از امام صادق علیه السلام. قال قلت له، در سند اساتذه ما تقریبا توجه نفرمودن، مثل مسلک سید الاستاد که اصالت و سندی هست، از یک سو به این سند اعتماد نمیفرمایند و از سوی دیگر که اعتماد محقق هست رد نمی کنند، لذا تقریبا مسکوت عنه گذاشت، سند معتبر. قال قلت له لأبي عبد الله إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، راه من در به سوی مسجد از کوچه است که يبال فيه، فربما مررت فيه، همون رسم قدیم مخصوصا عربی که تا الان هم کما بیش هست، ولیس علی حذاء، پالخت میرم از خانه تا مسجد، پالخت میرم، چیزی حذاء و کفشی ندارم، فیلصق برجلی من نداوته، از رطوبتی که در اون کوچه هست به پام میرسن. فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسه، حکم است تو دقت کنی، آیا پس از اون در روزمین خشک راه نمیری؟ قلت و بلا، بله بعدش زمین خشک هم است. قال فلا بس ان الارض تطهر بعدها بعدا، زمین مطهر است، بعضی از قسمت‌های زمین آلودگی‌های دیگری را پاک می‌کند. از این حدیث به طور صریح استفاده می‌شود که آقا فرموده است رو زمین خشک که راه بروید تطهیر به عمل میاد. تقریر شده به شکل واضح، نجاز عدم جواز تنجیس، و در بیان شده است که تطهیر به عمل میاد جائزه، دیگه تنجیسی به عمل
نمیاد. معلوم شد؟ خیلی روشنه، دلالت کامله. و بعد پشت سرش یه تتمه و زیلی دارد که به دلالت کما بیش ایجاد اختلال میکند. قلت و فاقع او على روس رطب رطب على روس رطب قال لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم اصلي ولا اغسله. سؤال کردم که من بعد از آن پامو میمالم بر سرگین مرطوب که در اون کوچه هست. فرمود هیچ اشکالی ندارد، منم با ذکر سوگن این کارو میکنم، اشکالی ندارد، نجس نیست. آنگاه نماز میخوانم ثم اصلی ولا اغسلو، پس از اون نماز میخوانم و تطهیر و شستشو نمیکنم. از بله از این زیل سید الحکیم و سید الاستاد این استفاده رو کردن که اینا روایت در جهت مانعیت نجاست در نماز هست که در زیل اصلی آمده، بنابراین بر در جهت مطلوب ما کار آنچنانی از پیش نمی برد که دلالت کند بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. اگر شما قبول نکنید که ظهور ندارد در مانعیت نجاست در نماز، حداقل احتمال هست، احتمال که وجود داشت روایت ظهورش زیر سوال می رود، ظهورش کامل نمی شود، بنابراین این روایت هم دلالتش کامل نیست. بسیار خوب، همه احتمالاتی که کنار هم قرار بدید احتمالات هست، پس روایتی که برای ما میتواند مورد استناد قرار بگیرد این است که احتمال خلاف عقلایی درش وجود نداشت. خب پس صدر و زیل که به هم پیوسته هست، زیل که آخر سر فرمایش امام اعلام میکند که اصلی ولا اغسلوهو، قرینه میشود که این سائل مسجد رو برای نماز میگفته، نماز میگفته و نجاست ممکنه در جهت مانعیت از نماز مورد سؤال باشه و این احتمال کافیست که ظهور کامل نباشد. ظهور که کامل نشد قابل استناد و دلیل به حساب نمیاد. پس از این مالیدن گفتم، مالیدن چیزی را که با فشار بمالد میگن وطع یا اوطع،
یعنی این
نمیدی فرده
و
حدر
راست نمیخواد دیگه پا میمالد به
خب مالیدن. مالیدن وقتی که آدم را برد پاش رو روز که سرگین که قرار بگیرد سرگین رو پایمال میکند دیگه، پایمال همون مالیدنه، مالیدنه دیگه. ظاهرن به اصطلاح پایمال کردن از کلمه مالیدن، مالیدن هم توش هست. بسیار خوب، شما اینو عنایت کنید، این دوتا روایت دلالتش کامل نشد و با احتمال خلاف روایت از ظهور افتاد. وقتی که روایت از ظهور بی افتاد قابل استناد نیست. سید الحکیم میفرماید در همون منبعی که دیروز گفتم مستمسک 1493 تا 94 که تا 94 که ممکن است استدلال بشود به حدیثی که جمع از اصحاب ما نقل کرده اند که عبارت است از حدیث نبوی جنبو مساجدکم النجاسه کتاب وسائل جلد 1 کتاب وسائل باب 24 از ابواب احکام مساجد به حضور شما جلد مساجد جلد 3 می شود ظاهرا چاپا مختلف احتمالا جلد 3 آدرس دقیقش ابواب احکام مساجد دیگه باب 24 از ابواب احکام مساجد حدیث شماره 2 زده بود من که مراجعه کردم دیدم حدیث شماره 3 استش در اون حدیث آمده است جنبو مساجدکم النجاسه حدیث اولا سندش اصل این حدیث در اوال العالی هست یا در بله یکی از منابع روایی ابناء عامه است منتها اصحاب ما هم این حدیث رو نقل کرده اند عبارت نقل اینه نقله جماعت من اصحابنا پس حدیث می شود حدیث مشهور مشهور بین فریقین ابناء عامه که نقل کرده است یک جماعتی از اصحاب ما هم نقل بکنن این عبارت یادتون نرد اگر عنوان مشهورم نبود اگر آمده بود در سند که نقله جماعت من اصحاب ما می شود مشهور چون یک جماعت که نقل بکنه میشه نقل مشهور در طرق ابناء عامه هم که جزء احادیث معروف پس می شود مشهور بین فریقین بر مسلک مشهور و مسلک ما خالی از اعتبار نیست اما مسلک سید الاستاد که ایشان اصالت و سندی هستند سند ندارد روات نقل نشده ایشان تصریح میکنن که اعتبار اینا دقیق متنی اضافه میکنیم تصریح میکنن که میزان در وثاقت روات است میزان اعتبار وثاقت روات است اصالت و سندی است ما چه گفتی؟ ما گفتیم مشهور میگد موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است از طریق وثاقت باشد یا از طریق شهرت و عمل و غیره مشهور بین فریقین که او چه می شود؟ وثوق به صدور حاصل می شود سند لابأس به سند که لابأس به شد دلالتش رو ببینی؟ دلالت این که باید واضح باشه جنبو مساجدکم جنبو مساجدکم ازاله کن جنبو مساجدکم النجاسه نجاست رو دور کنید دیگه نیازی به طهر نیست دلالت واضحه دور کنید ازاله چه جوریه ازالن که طهر نیست سر جای ازاله قرار میگیرد ازاله کنید نجاست رو از مساجد روایت کامل دلالت کامل سندم بر مسلک مشهور درست اشکالی که میکنن هم سید الحکیم هم سید الاستاد اینه که این روایت اولا مرسله که بله مرسله
و ثانیا دلالتش هم احتمال خلاف دارد. چی احتمال خلاف؟ احتمالش اینه که میفرماین اگه یادتون رو گفته بودم احتمال خلافشه در چند جلسه قبل اینو گفتیم. به چه مناسبتی بود؟ به مناسبت طهارت موضع سجده. یادتونه؟ عیب نداره، عیب نداره. خب مشاهد گرفتاری زیاده، خب یاد آدم چیکار کنه. گفته بودین که ممکنه منظور از مساجد مساجد سبع باشه، مساجد حال سجود باشه. در حال سجده هفت موضعی که به سجده میگذارید رو جنبو، شاهدش هم ضمیر جمع شما کل مکلفین این کار رو بکن. بنابراین در دلالتش اشکال وجود دارد و از این رو این حدیث هم قابل استناد در جهت اثبات مطلوب نیست. اما شما بعد از که اصول و نکات ریز رو دقت کردید و احتمالات رو طبقه بندی کردید، قطعا اینجا میفرمایید که این احتمال یک احتمال خلاف ظاهره. مساجد ظهور دارد در جمع مسجد، جنبو هم خطاب به کل مکلفینه، چه عیبی دارد؟ و فهمم اینه، فهم فقها هم این شده است که از این روایت در جهت وجوب ازاله استفاده کردن. حالا هذا الاساس، این روایت میتواند از ادله دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد به حساب بیاد. این نصوصی که گفتی این ابتداء کار بود، اما سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه همون کتاب همان منبع صفحه 252 می فرماید این مطلب یعنی وجوب ازاله نجاست از مسجد به وسیله روایات مستفیضه استفاده می شود. کدام روایات مستفیضه؟ اون روایات مستفیضه‌ای که درباره و تعمیر مساجد در یا بنای مساجد در مکانهای نجس و آلوده آمده است. کتاب وسائل جلد سه باب 11 از ابواب احکام مساجد، روایت شماره 1 و 4 و 5. پس یک نکته هم میان بین الهلالین فهمیدیم، روایت مستفیضه بر مسلک ایشان در حد 3 تا روایت که بود میشه مستفیضه. 3 تا روایت. روایت اول روایت عبیدالله ابن حلبی است که از امام صادق علیه السلام نقل میکند. روایت سندش درسته، البته شیخ صدوق به اسناد خودش از عبیدالله ابن حلبی. اگر صحیح حلبی که به کار برده می شود بدون اسم مشهور و معروف میگیم صحیح حلبی، و عمدتاً اسم می بریم زلاله رو، اسم می بریم مثلا محمد ابن مسلم رو، اسم می بریم ابوبصیر رو، اسم می بریم عمدتاً، و حلبی و عمدتاً اسم می بریم. حلبی معروف عبیدالله ابن علی الحلبی است،
یک محمد حلبی هم داریم که اونم ثقاته، ولی در حد این حلبی معروفی که داریم که از مشایخ کبار هست، عبیدالله ابن علی حلبی است. اسناد شیخ صدوق به شیخ حلبی درست است. قال فی حدیث لابی عبدالله علیه السلام، سؤال شد، فیصلح المکان الذی کان حشن زمانا ان ینظف و یتخذ مسجدا. فقال نعم اذا القى عليه یا القی عليه من التراب، به قرینه صد باید القا بگیم، اذا القى عليه من التراب ما یواریه فان ذلك ينظفه و یطهره. در این حدیثی هم متن است و بعدم یک مفاد. ترجمه متن اینه که سوال میکند آیا مکان و جایی که خوش بوده است، خوش در لغت بستان، لغت قدیم، و بعد در اصطلاح بعضی از اقوام عربی اسم شده است برای خانه که در عراق هم خوش میگی، منتها ظاهرا خوش رو با واو میگن. آقای رد، خوش رو با واو میگن که غلط عامیانه است، خوش بدون واو است در لغت. خوش اسم است برای حیات و منزل، و در همین لغت خوش به معنای ثانوی، معنای دوم استعمال می شود به مکان آلوده، مزبله و جای نجاست، یا به عبارت دیگر استعمال می شود به کنیف. منظور از خوش در این روایت کنیفه به قرینه تنظیف. یا آیا درست است جایی که خوش بوده یک زمان این که تنظیف و پاک بشد و مسجد درست بشود؟ قال نعم. این حدیث تا همینجا دلالتش کامله. چه دلالتی کرد؟ یعنی مسجد باید از نجاست و آلودگی تنظیف و تطهیر بشود. و فرمود نعم، اگر تنظیف و تطهیر بشود بله. تنظیف و تطهیرش به دو صورته، یکی اون نجاست ها را بزداید و با آب تطهیر کند یا با تشمس، و یا اینکه روش خاک زیادی بریزد که روی اونو بپوشاند. یواریه موارات پوشاندن، اذا القى عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهره. این پوشوندن خاک مکان را پاک میکند و تطهیر میکند. دیگه دیروز هم بحث کردیم، بعدا هم شرح میدیم که در طهارت اون لایه روی پاک باشد کافی است، تحت اون لایه اولی و باطن نجاستش اشکال ندارد. این روایت دلالتش بر مطلب کامل است، و همینطور حدیث شماره 4 و شماره 5 این باب با سندهای درست، صحیح و موثق با دلالت کامل مستند ما در جمله جنبندی، بدون اینکه کار به جاهای باری کشیده بشود، از لحاظ تحرک اسا میگم که در جمله کوتاه مستند ما از نصوص در جهت اثبات نجاست، اثبات وجوب ازاله نجاست از مسجد، نصوص باب 11 از ابواب احکام مساجد است. سندن و دلالتن کامل سه تا روایت، 1، 4، 5. 4 و 5ش رو خودتون بخونید.
متعهد بودن کار و ایجاد حتم متعهد بودن کار
به آب دهن چند و فنسیر فرش. پس اگر اینجا نگفتیم حالا شما به اصطلاح از دنده اف استفاده کنید، کوتاه بیایید بر محمد و آل بیت محمد صلوات.